خانه جوسون 29196.
خب داشتیم بعد فرمایشات استادمون آیت الله فاضل را که تقریر می‌فرمودن فرمایشات استادشون هست امام را در مسئله نفی شرطیت قدرت بحث می‌کردیم. خب ایشون فرمودن که ما در نفی شرطیت قدرت علاوه بر این که اونجا گفتیم ما تو احکام عقلی تعبیر ایشون یه چنین قضیه شرطیه ای نداریم که مثل استطاعت بگیم این استطاعت فیجب علیک الحج مثلا، عقل بیاد بگه انقدرت فیجب علیک السلام مثلا، چون این چیزی نداری و امکانم نداره. یه ادله دیگه ای داریم که میخواد اشتراط قدرت را نفی کنه و بگه چنین اشتراطی وجود نداره. ایشون میفرماد یکی از اون ادله اینه که اگر ما قائل شدیم به این که قدرت از شرایط وجوبه، در مقدمه واجب خوندیم که ما یه مقدمه وجود داریم، یه مقدمه صحت داریم، یه مقدمه وجود داریم، یه مقدمه علم داریم. مقدمه علم احتیاط و اصالت الاشتغال کارش نداریم، اون برای تحصیل علم، کاری به چیز نداره، علم به فراغ، فراغ ذمه میخوانیم، کارش نداریم. خودمونم میدونیم داریم یه ذره غیر واجب رو میاریم که علم به فراغ برامون حاصل شد، هیچ. اما مقدمه وجود و مقدمه صحت، صحت بنابر این که بالاخره مأمورم به صحیح، در واقع عمل صحیح مأمورم به، مقدمه صحت هم مقدمه وجود مأمورم به میشه. در واقع در مقدمه وجود هیچ حرفی نداریم، صحت هم برگردونیم به وجود بگیم وجود تحصیلش لازمه، اما مقدمه وجود رو هیچ کی نمیگه تحصیلش لازمه، هیچ لزومی نداره. و به تعبیری هم که عرض کردیم ایشون میفرماد هیچ مقتضای تقوا هم نیست کسی بدوه مستطیع بشه، شاید اوورش هم بگیم بی تقواییه، بدوه دنبال دنیا هی پول جمع کنه تا مستطیع بشه. به قول ایشون خیلی چیز تقوا هم نیست که بگیم برو استطاعت تحصیل کن، یعنی پول لازم رو به دست بیار. نه خیر، این استطاعت فیجب علیک الحج، واجب نیست تحصیل استطاعت، اشکالی نداره کسی انسان یه زاهدان زندگی کنه، مستطیع هم نشه تا آخر عمرش، چه اشکالی، حج هم برش واجب نمیشه، کار بی تقوایی هم نکرده، هیچ عیبی هم نداره. لذا مقدمه وجوب تحصیلش واجب نیست، تحصیل اینقدر کار نکنه که نصاب زکات رو به دست بیاره، درست ایو دیگه زکاتی نمیده، واجب نیست تحصیل نصاب بعد که وجوب زکات فعلیت پیدا کنه برش، لازم نیست که تحصیل نفقه و مال و اینا که حج برش واجب بشه، نخیر تحصیل واجب نیست، اگر اومد بعد حج واجب بشه. خب حالا اگر کسی گفت قدرت از نوع مقدمه وجوبه، سوال میکنیم تحصیلش چی میشه؟ تحصیل قدرت بر انجام واجبات شرعیه، آیا ملتزم میشیم به این که بگیم قدرت تحصیلش واجب نیست؟ بگیم که بله قدرت لازم نیست کسی تحصیل قدرت کنه. حالا ایشون تو عباراتاش نیست، بعدا با امام بیان میکنیم حتی تعجیز خود انسان، بعدا امام گلا ادن و التزامشون به این مسئله، آیا که میشه چنین حرفی زد که بر ما قدرت تحصیلش واجب نباشه بر انجام واجبات شرعیه، یا نه حق میگه تا میتونی برو قدرت به دست بیاد بر انجام واجب، و نمیتونی از خودت ازاله قدرت کنی بلکه باید به دست بیاری. امام رضوان الله تعالی علیه یکی از حرفای مهمش اینه که ما علاوه بر این که چنین شرطیه ای را در احکام عقلی نداریم که اگر قدرت پیدا کردی واجبه، در ادله شرعی که از اول نداشتیم، گفتیم تو احکام شرعیه تقیید به قدرت وجود نداره، در قدرت عقلی دوباره تذکر میدم بحث سر قدرت عقلیه، نه قدرت شرعی، نه بوس، نه اینجور چیزا، ما چنین قیدی رو چنین شرطیه ای رو نداریم. اینورم میبینیم نه اتفاقا احکامی داریم که با این ناسازگاره، به ما میگن که برو قدرت تحصیل کن، تا میتونی قدرت تحصیل کن که واجبات الهی محقق بشن، نه اینکه بگیم قدرت شرط شرعی فعلیت تکلیفه و لذا تحصیلش واجب نیست. حالا نشد نشد دیگه، چه اشکال داره؟ یه نکته ایشون میگه، نکته دوم هم که قبلا تو باب علم گفتیم دوباره اینجا تکرار میکنیم، اگر قدرت شرط شرعی باشه مثل سایر شروط شرعیه، شما عند شک در حصول قدرت چه کار میکنید؟ عند شک در حصول استطاعت فحص میکردید، بعد از فحص اگر شاک بودید میگفتید تکلیف، با شک در تکلیف دارم، اصالت البراءه جاری میکنم، اصالت البراءه جاری میکنم، جلسه قبلا خوندیم، لذا باش نشون دادیم که علم مثل استطاعت نیست، علم مثل استطاعت نیست، نه. چرا؟ چون تو استطاعت شما راحت اصالت البراءه جاری میکنی، در صورتی که در علم اگر بخواهی خلاصه علم و شرط بدانی، بعد از فحص از اینکه کماکان شاکی خود یقین میکنی شرطی وجود نداره، میگی مشروطی منتفی، به براءت نیازه، در صورتی که مشروط میگم برو اصالت البراءه جاری کن. اینجا تو قدرت بدتر وضعیت. چرا؟ تو قدرت شما مشهور میگن اگر تو شک در قدرت داشتی فحصم کردی دیدی قدرت نداری، احتیاط کن آقا، اصالت الاحتیاط، احتیاط کن، انجام بده. در عند شک در حصول قدرت مشهور فتواشون اصالت الاحتیاطه. حالا ببینید، در صورتی که اگر قدرت شرط شرعی می بود، شرطیتی در فعلیت تکلیف داشت، شما باید عند شک در حصول شرط بعد الفحص اصالت البراءة جاری می کردید. لذا یه نوع در واقع مشکلی هست، ببینید، بین این که از این طرف مشهور بگن حکم فعلی مشروط به قدرت، از این طرف مشروط به قدرت باشد، یک عند شک در حصولش بعد الفحص براءت جاری نشه، جور در میاد. اما اگه حرف ما رو بزنی، امام میگه اگه حرف ما رو بزنی درست در میاد، اگر بگید نه قدرت عذره، نبودش عذره، کسی که قدرت نداره معذور در انجام، کسی که قدرت نداره معذور در انجام، خیلی خوب. اگر قدرت رو در واقع شرط استحقاق عقوبت دونستید، نه شرط وجود تکلیف، و نبودش رو عذری دونستید در اینکه عقاب رو از شما دفع کن، امام میگه اینجا قشنگ درست در میاد. مشهور میگن نمیشه، باید احتیاط کن. حالا که شاکی، این شک در حصول قدرت عذر نیست، تکلیف اومده گردنت، تکلیفم مشروط به قدرت نیست، احتیاط کن، اشتغال یقینی داری، تکلیف گردنته، یه کاری بکن که براءت یقینی و فراق یقینی حاصل بشه برات. نمیشه اینو یه شک در حصول قدرت رو کنی عذرت عند المولا، قبول نمیکنه. امام میگه ببین این سازمان فتوای به اصالت الاشتقال عند شک در حصول قدرت بعد الفحص، قبل از فحص که قطعا باید احتیاط کنی، بعد از فحص هم باید احتیاط کنی، فتوای به اصالت الاحتیاط خودش نشون میده که قدرت شرط تکلیف نیست، چون اگر قدرت شرط تکلیف میبود، تکلیف عند شک در حصول شرط منتفی میشد، شکی در اصل تکلیف به وجود میاد، کسی در اصل تکلیف احتیاط نمیکنه، براءت جاری میکنه. این که شما اینجا احتیاط میکنید معلومه که دنبال مؤمنید، تأمینید، عذری دنبال عذرید، معلوم میشه که عجز عذر شماست، شک دارید در حصول عذرتون، احتیاط میکنید. شکی در حصول، لذا در واقع دوتا مطلبش به یه جا برمیگرده که عقل میگه تا میتونی برو دنبالش، اگرم حاصل نشود احتیاط کن. عقل بهت نمیگه اگر شک کردی در حصولش برای اجاری کن منتفیش کن، تحصیلش واجب نیست، میگه برو احتیاط کن، برو انجام بده. جهان حالا انشاءالله تو حکومتی میرسیم، فرماشو بسیار خوبه، اونو با قدرت شرعی هم میشه درست کرد. حالا این قدرتی که الان داریم میگیم از اف مراتب شما قدرت عقلی، اونو با قدرت شرعی و وسع هم میشه درست کرد. حالا انشاءالله مسئله حکومت که رسیدیم تو ادله ولایت فقیه، خاطرتون باشه حرف بسیار بسیار خوبیه، با قدرت شرعی و وسع شرعی هم قابل استدلاله، اون خیلی دلیلش قوی تر از اینه. یعنی این خوب مهمه ها، این دلیل درستیه، فرمایشون درسته. علایال امام میفرماد این جا جور در نمی. منتخب متاسفانه استاد مای فاضل خیلی از مطالب امام رو اینجا نگفتن، برای که این مطلبتون محکمتر از این بشه، که حالا انشاءالله ما بعدا با روال امام عرض میکنیم. اما ایشون اینطوری که میگن، میگن پس فتحصل از جمیع ما ذکرنا، نه علم شرطه، ما چنین شرطیه ای نداریم در احکام عقل، و اگرم علم رو بخواید مثل استطاعتش کنید گرفتاری دارید، اون دوتا گرفتاری که گرفتاری اولش بنایی بود، مبنایی نبود، گرفتاری دومش مبنایی بود، اون دورش مبنایی. قدرت هم شرط نیست، که باز هم همینطوره که واقعا عقل ما رو رهامون نمی کنه که بگه آقا قدرت تحصیل نکن، شک هم داشتی تکلیف فی امان الله بسارتون برای جاری کن، نه. اینا از این تحلیل نتیجه میگیریم به قول ایشون که علم و قدرت شرطیت برای تکلیف ندارن، نمیشه علم و قدرت رو شرط تکلیف دونه. ایشون میگن با این توضیحاتی که ما دادیم شرطیت شرعی پرید، شرطیت عقلی هم پرید، رفت چیکارش کنیم؟ ترتب قرار دیگه، ما مبنایی ترتب رو از بین بردیم، ترتب متوقف شد بر یا شرطیت شرعی که اسیان بشه شرط شرعی فعلیت تکلیف به مهم، ما زیر بارش نرفت، یا بشه شرط، یا شرط عقلی وجود داشته باشه، قدرتی باید بیاد، بعد از باب دخالت قدرت که آی خویم همینا رو فرمایش می‌فرمود، بعد شما بیاید بگید که اینطوری شما میگه ما همشو خراب کردیم رفتی ترتب پرید رفت بکنه. اما امام رضوان الله تعالی علیه میخواد ایشون بفرماد، ایشون میفرماد ما با این توضیحاتمون ترتب رو مبانیشو خراب کردیم، ولی یه راه حل روشنتری درست میشه که اصلا ما رو مستقنی میکنه از ترتب برای تصحیح فعل مهم، برای تصحیح فعل مهم یه راه روشنتری درست میشه که امر به اهم و امر به مهم ارزن در ارز هم یقه ما رو بگیره. دیگه نیازی نداریم به اون ترتب و فلان یه حرفا. بعد برای اینکه سوره رو توضیح بدن میگن البته اهم مطالبی که ما گفتیم این سه تا نکته است که خطابات عمومی هست، علم و قدرت هم به صلاح شرط نیستن، تزاهم هم تو طبیعت امکان نداره، که اینا رو دیگه در واقع توضیح دادیم، تکلیف میاد سر طبیعی تمام. مزاحمت مال وجوده، تکلیف که آمده سر طبیعی اصلا ناظر به اون وجود و این حالت ها نیست، چون ما حساب عموم از اطلاق جدا کردیم، حالا چون ما دیگه یه ذره قوی‌تر بحث‌های اطلاق امام رو خوندیم دیگه واضحه برام. طبیعی صلات چیکار داره به صلات آن اول، صلات آن دوم، صلات آن سوم؟ طبیعی ازاله است، ازاله نجاست عن المسجد این طبیعیه واجب، هیچ نظارتی نداره، عقلی طبیعی نمیشه حالات وجودیشو دید، نمیشه دید، چون طبیعی مرآت افرادش نیست، مرآت تشخصات و تعیناتش نیست. ما قشنگ اونجا گفتیم و تمام کردیم قضیه. تکلیف رفته سر طبیعی، مزاحمت مال اون تشخصات و تعینات. تکلیف رو طبیعی رفته یک، خطاب قانونی دو، تأثیر این خطاب قانونی حالا بعدا میبینیم. منی که الان افتادم توی گرفتاری ازاله و صلات، خطاب شخصی ممکنه نتونم داشته باشم. بعدا میگه ولی خطاب که شخصی نیست که من تو دو مرحله به تو خطاب کنم. خطاب خطاب چیه؟ بگو. بله قانونی. خطاب قانونی نه با مبتلای به ازاله کار داره، نه با غیر مبتلا کار داره. اون میگه ایها المکلف یجب علیک السلام. کدوم مکلف؟ مکلف مبتلا. خطاب قانونی کلی غیر منحله. اگر خطاب کلی قانونی و غیر منحل شد، تو اون خطابم تکلیف رفت سر طبیعی، طبیعی هم هیچ کاری به حالات من مکلف که تو چه شرایطی هستم نداشت. علم و قدرت هم هیچ ربطی نداشتن به تکلیف. علم و قدرت هم هیچ ربطی به تکلیف نداشتن. ایشون میگه تو این فضاها، این فضا رو خوب تو ذهن حاضر کنید، حالا ما براتون معما رو حل میکنیم بدون اینکه به تلطف نیاز داشته باشه. خلاصش هم اینه که همیشه مکلف به همه تکالیف. این فضا رو میگم اصلا از تو درگیری ها در بیای تا بیرون ها حلی حلی نگاش کنید، همیشه مکلف به همه تکالیفی در خطاب قانونی عامه. قدرت هامونم محدوده، اب نداره، به مقداری که صرفش میکنین معذوریم، به مقداری که ولش میکنین معاقد. علم و جهلمون هم همینطور. خلاصه حرف امام اینه، امام میگه شما در واقع وقتی میخواید تصویر کنید اینطوری میشه، یه تقنینی صورت گرفته، قانونهایی صادر شده، یه قانونها یقه همه مکلفی رو تو همه حالات میگیره، اصلا به حالات کار نداره. اینطوری مصاحبه است که من بگم به حالات کار نداره. من صلات دارم، صوم دارم، زکات دارم، حج دارم با شرایط خودشان، هرچی تکلیفی تو شرایط شرعی خودشان، ازاله دارم، چی دارم، همه تکالیف سر جا خودشان، همه هم فعلی هم فعلی آخونده بدون هیچ قید و شرط الا قیود شرعیه خود خطابات هم، هرچی تو جایگاه خودش. منم و من مکرد جا
یه افراد
گردن که خطاب که گردن من نمیاد،
نه در طول
همه یعنی من مخاطب به خطاب قانونی همه تکالیف هم.
من مخاطبم یا نوع مخاطبه؟
نه تو خطاب قانونی غیر منحل دیگه، نه شخصی. بله واضحه دیگه، دارم میگم من به عنوانی که مکلفم، نه به عنوان زید خاص خارجی، نه کار ندارم، من خطاب کلی، من تو همون فضای خطاب قانونی، من که دارم میگم مکلف رو دارم عرض میکنم، تمام. هیچ کاری نداره به این مکلف خاص مبتلا. اگه این فضا رو درست کردیم، یعنی این سه تا مقدمه رو ایشون میفرماد صاف باش کار کردیم، تکلیف رو طبیعی رفته و از تو طبیعی نمیشه خصوصیات و مصادیق و حالات رو دید، یک. دو، خطاب عامه است و این خطاب عامه انحلال به خطابات شخصیه پیدا نمی کنه. این دو. سه، مزاحمت ها مال عالم مصادیق خاص خارجی. اگه اینطوری نگاه کردیم ایشون میگه تو این فضا حالش ما براتون دسته بندی میکنیم. مکلف ها کیا؟ میگیم آقا مکلف ها گاهی وقتا یه مکلفی داریم خود رو مخاطب به یه تکلیف میبینیم. مثلا نماز رو خونده، حالا اومده تو مسجد میبینه مسجد نجسه، او بلند میشه میره ازاله انجام میده. ازاله انجام میده، کاری هم داره، یه تکلیف بیشتر متوجه اون نیست، ازاله انجام میده. اگر قدرت نداشت ازاله انجام بده معذور، اگر جاهل به نجاست شد معذور. یک تکلیف متوجه این آقا شده به عنوانی که مکلفه، آقا هم نماز قبلا خونده. ایشون میگه گاهی وقتا نه، مکلف ما در مقابل دو تا تکلیف قرار میگیره. این دوتا تکلیف حالتشون هم حالت اهم و مهمی نیست. قدرت هم داره بر انجام هر دو تکلیف. حالا ببینم دوشو میگه که قدرت نداره یا داره، چون بخوام یک و دوشو با ایشون برم. اگر خلاصه قدرت داشت که دوتا رو انجام بده، خب باید بره یه شناگر قهاریه، دو تا آدم هم دارن قرق میشن، میتونه هر دوتا رو نجات بده. اونم شما هیچ مشکلی هم نداره، ما تجربه کردیم دیگه در این قرق شدن قایقمون، این قریه قوینا رو خوب دیگه میفهمیم یعنی چی. خلاصه آقا میره نجات میده، میره نجات میده و هیچ مشکلی هم نداره. اگر قدرت بر انجام هر دوتا داشت و دوتا رو ول کرد، در مقابل بفرمایید هر دوتا معاقب بخشی نده، قدرت داشته دوتا رو انجام بده، دوتا رو ترک کرده، خب رقاب میشدیم. اگر فرض کردیم نه، قدرت بر انجام یکی رو داشت، مخاطب بود به تکلیف انقذ القریق، بعدم دوتا قریق بودن، این دوتا قریق براش دوتا تکلیف ایجاد کرد، هم انقاذ این یعنی عام استغراقی بود به اصطلاح، انقذ کل قریقه. اینطوری این قریقه، زید قریقه، امرم قریقه، قدرت بر انجام یکی رو داشت. اگر قدرت داشت بر انجام یکی، اگر یکی رو قدرتش رو صرف کرد در انقاذ یکی، بر اون فعل مصابه، در ترک اون یکی معذوره، دیگه قدرت نداره، چون گفتیم عجز عذره، قبح عقاب عاجز. اما اگر فرض کردیم یه قدرت داشت هیچ کدوم انجام داده، دو تا عقاب میشه. ولی زاق قبلا یادتونه تو ترتب هم اینو بحث کردیم، اینجاش ما ترتبی ها یکی، یعنی همه قبول داریم، منتها اونا طولیش میکردن ما طولیش نمیکنیم، ما عرضیش میکنیم. یه قدرته، این قدرت رو اگه صرف میکرد در واجب انقاذ زید، بر انقاذ زید ثواب گیرش میومد، بر ترک انقاذ امر معذور بود، خود یه قدرت نداشت. برخلاف فرض قبلی که فرض این بود که چی؟ قدرت بر انجام هر دوتا رو داشت، دو تا تکلیف بود، هر دوتا رو میتونست انجام بود. دیگه اینجا هم یه سری ریزکاری ها هست دیگه، چون با ترتب مشترکه ما کارش نداریم. یاد تو آخوند اینجا اشکال کرد که یعنی چی؟ چطور ممکنه قدرت واحده؟ و آخرش هم مشکلی نداریم با، چون ما با ترتبی ها اینجا کاملا هم راه همین. ترتبی هم میگفت اگر هیچ کدوم انجام نده دو عقاب میشه. ما هم میگیم اگه هیچ کدوم انجام نده دو عقاب میشه. چرا؟ چون عذری نداره. کما اینکه خیلی قشنگ میگن، میگه اگه همین آقا دوتا رو ول کرد رفت خوشگذرونی کرد، سه عقاب میشه، معصیتی مرتکب شد، اون قدرتش رو صرف عصیان کرد. جا المکلف یجب علیه فلان از صلاح. خب مکلف یعنی کسی که واجد شرایط تکلیفه. بله فرض بر اینه که موضوع که بله خب موضوع که محقق باید بشه، این که بین ما و همه مشترکه، موضوع عنوان مکلفه باید محقق شه. این مکلف یعنی کسی که شرایط تکلیف رو داره با همون شرایط خودش. ببین ما تو ادله شرعی که دست نبردیم، اونجا که شرع گفت که گفت المستطیع یجب علیه الحکم. موضوع مکلفه. ها همین مثل مستطیع. چرا؟ مکلف کیه؟ مکلف تو شرع معنا شده دیگه، هر که هست مکلف در شرع معنا شده. جا؟ الان دعوا سر موضوع نه سر متعلق تکلیفا. موضوع مکلفه. خب تمام شد. منو بله این که با مشترک بین همه است، بین الفریقینه. من منکر ترتب اونو موافق انحلال در ناحیه متعلق. آها جاقا کاری به مکلف نداشت. ببین ما الان یه مکلف داشتیم که موضوع تکلیف بود. این موضوع هر وقت محقق شد اون تکلیف فعلیت پیدا میکنه با لسان شرعیشان، با لسان شرعش. اما نسبت به قدرت نه، ما کاری بهش نداریم. نسبت به علم نه، کاری بهش نداریم. قدرت عقلی با عنوان مکلف، یه عنوان مکلف الان بر من تطبیق کرد، منم مکلف شدم به انقاض. یه بار مکلف به یه مثل تکلیفم، یه بار مکلف به دو تکلیفم. اگر مکلف به یکی هم که هیچ، اگر مکلف به دوتا، این دوتا قدرت بر انجام دارم انجام میدم. اگر دوتا رو تر کردم دوتا عقاب میشم. چون خود جان ما که قال به عدم انحلالی نه عامس از جهت افراد، نه از جهت مثلا من عام استقراقی رو الان خوندیم. اگر مکلف متعلق تکلیف شما انقذ کل قریقن بود، شما هر قریقی رو، خب استقراقی بود دیگه، شما متعدد یعنی به تعدد مصادیقش تکالیف مستقل داشتید. عام استقراقی رو میخونیم دیگه، اونی که ما باش مشکل نداریم. اونجا ما الان که میگفتیم منحلیست، خطاب رو منحل میکردیم. خطاب ما از توش خطاب شخصی در نمی آوردیم که بیایم حالت زید مبتلای به فلان رو ببینیم. حالا بعضی از این ابهامات درسته ها، بعدن ما تو بیانات امام که مفصل تر درستش میکنیم همه اینا برطرف میشه. حالا من کمک میکنم بهشون، شایدم اگر ایشون مثل امام مفصل اون هفتا مقدمه را با طول و تفصیل میگفت خیلی از اینجا روشن‌تر میشون. اینو ترتبی هم گفت ما قبول کردیم، رد کردیم دیگه، گفتیم عقلا اشکال نداره. ترتب یادته؟ ببین اینجاش مشترک بود بین ما و ترتبی ها. چرا؟ نه 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 نزا اونجا اگر ترتبی میگم اگه دوتاشو ول کنه دوتا عقاب میشه. اصلا این اشکال آخوندون به ترتب. ببین تناکیست که مخالف هم نه نه عقلا قوی نیست. عرض میکنم کسی که مخالف تعدد عقابه آخونده، به عنوان اشکال به ترتب مطرح کرد آخوند. ببین ما که میخوایم یقه این مکلف رو بگیریم، چه طولی چه عرضی دو عقابی، چون دو تا تکلیف یقه او رو گرفتیم. منتها ما درستش میکنیم، ما با عذر قشنگ سیستممون، ما میگیم اگر این قدرت رو صرف امتثال کرد معذوره، اگه صرف امتثال نکرد معذور نیست.
یه عمل قدرت
داشت. اصلا اشکال آخون همین بود. همین هم آقای خویی هم مفصل خیلی خوب جواب داد. ما هم همین جواب رو داریم میدیم. یادتونه همین اشکال، یکی از اشکالات وارد به ترتب این بود که آخون مطرح کرد. اونجا ما آقای خویی بقیه ترتبی یا غیر ترتبی همه جواب آخون رو دادن. اینطور نیست. الا ماشاءالله ما نظائر داریم. این آقا تا وقتی قدرتش رو صرف نکرده عذر نداره. اگر صرف کرد قدرتش رو، رفت دنبال انقاض زید، معذور در غرق امر. اگر صرف نکرد دو عقاب میشه. تا چون دو تا تکلیف متوجه بود. من تا اونا طولیش میکردن، ترتبیش میکردن، ما با توجه به مبانیمون ترتب رو نمیفهمیم. ما میگیم اصلا ترتب نیاز نیست، این اسایته نمیخوام، بلکه چی؟ حالا بازم تفصیل میکنم. جا اگر کل غریق رو عام بگیریم میشه افراد. عزیزم وقتی مطلق بود، ببین ما با یه بار با طبیعی کار میکنیم یه بار با عام کار میکنیم. الان چرا ما قبلا گفتم فرمایشات آقای فاضل ناقصه؟ آقای فاضل باید اینا رو تو تفکیک عام و مطلق خوب میگفت. اگر بگیم انقص کل غریقن میاد سراغ چی؟ دال لفظی بر خصوصیات افراد، بعد یک عام استقراقی انحلالی به وجود میومد. منتها اون موقع این در واقع عدم انحلال خطابه که سبب میشه اون بحث من پیش بیاد که شما الان به عنوان مکلف مبتلا مخاطب من نیستی، بلکه به عنوان چی؟ خطاب عام مکلف، نه خطاب شخصی مکلف مبتلا. جانه؟ خب همین رو عرض کردیم. دوتا آجا، ما دوتا عرض داریم. ما یه بار تو مقدمه فرق بین عام و مطلق کار میکنیم، اون کار خودشو میکنه. یه بار تو مسئله انحلال خطاب و عدم انحلال خطابی، اینا دوتا حرفه، دوتا رو باید کنار هم بذاریم تا درست کسی در نره از اینجا. اونجا که با متعلق کار میکنیم بحث چیه؟ آقا طبیعیه. چرا من بعدن حالا تو عبارت امام دوباره اینو شرحن میگم، چرا گفتم آقای فاضل کافی نبود توضیحاتش؟ باید آقای فاضل میومد عامو میگفت، ماهیتم میگفت، بعد نشون میدادن که این عام و در واقع مطلق ناظره به چیه، به کجا ناظره. باریکلا اینا رو ما دقیق شماره بزنیم که از این ابهامات پیش نیاد. یکی چرا گفتم فرمایشات آقای فاضل بعدن سبب میشه که بعضیا به هم بریزه ذهنشون، فکر کنن که امام عام استقراقی نگفته. امام هم گفته، هیچ اشکال نداره، منتها عام استقراقی تو ناحیه متعلقه. اگر متعلق عام بود مثل همینجوری که الان امام گفت اوفو، الان تو فقه داریم میخونیم چی؟ بالعقول. این عامه، میشه یجب الوفا به کل عقده، اینطوری. ببین اما همین اوفو بالعقول از جهت خطاب انحلال نداره، توجه فرمودید؟ یعنی حیث عدم انحلال خطاب یه حیثه، حیث متعلق که تو طبیعی باشم یا تو عام باشم یه حیث دیگه است. خب هست آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه میفرما اگر با دو مصداق مواجه شد از تکلیف، قدرت بر انجام هر دو داشت، ول کرد، هیچ، دو تا عقاب میشه، دو تا رو انجام داد دو تا ثواب میشه. قدرت بر انجام یکی رو داشت، یک تکلیف بود، اینطوری در از این دوتا یکی رو باید انجام میداد. ایشون میگه وقتی میگیم یکی رو انجام میداد، اون موقع این یکی گاهی وقتا در عرض همان، یعنی بینشون اهم و مهم نیست. آقا سیر آقای فاضل رو دارم میرم، من مکلف گاهی وقتا با یه تکلیف مواجهم، گاهی وقتا با دو تا تکلیف مواجهم. قدرت بر انجام دوتا تکلیف داشتم که هیچ، اگه قدرت بر انجام یکی شو داشتم، دوتا بود یکیشو میخواستم انجام بدم، این دوتا گاهی وقتا اهم و مهم نیستند، مثل دوتا غریق که من قدرت بر انجام یکی رو دارم، دوتا در عرض هم قرار گرفتن، گاهی وقتا اهم و مهمن. مثل چی؟ مثل حالا به قول ایشون دوتا مثال براش میزنیم، مثل غریقایی که یکیشون مرجع تقلیده، یکیشون امام معصوم، یکیشون آدم عادی. اون موقع در واقع ازل نسبت به اون مصداقی که معصومه اهمه از مصداق غیر معصومش. خب. یا مثلا صلات و ازاله، به تعبیر ایشون صلات و ازاله فرقش با معصوم و غیر معصوم اینه که در صلات و ازاله انجام یکی فوت دیگری رو منجر نمیشه، یعنی اگر یه کسی رفت خیلی خوب انصافا این دقت رو میکنن به خاطر اون گیرایی که بعدن میخوان با آقای خویی تو ترتب بنایی بدن ها. میگن نگاه کن صلات و ازاله اینطوریه که تو اگر آمدی مهم مبل کردی اهم مبل کردی رفتی سراغ مهم، اهم فوت نمیشه. ولی این قاض غریق نسبت به معصوم و غیر معصوم اگر کسی اهم مبل کرد، خب آقا این روحانیه ولش کن ولش کن برو این آقا بقاله رو نجات بده، رفت بقاله رو نجات داد قرق میشه میره. یعنی اهم و مهمش این طوریه که دو تا، ولی بالاخره یه تکلیفه، دو تکلیفه که تو میتونی یکیشو انجام بدی. نسبتاش گاهی وقتا در عرض همان، گاهی وقتا اهم و مهم من اهم و مهمش هم گاهی وقتا مثل بفرمایید صلات و ازاله است، چون اهمیت ازاله در وسعت وقت صلاته و اگر هم تو رفتی دنبال صلات ازاله فوت نمیشه. یادتونه اونجا که ما درگیر میشدیم با آقای خویی بذار میگفتیم یه فوراً ففوراً اونجا متولد میشه. خیلی این دقت ایشون اونجا انصافاً از جهت فقهی شایسته توجه و تقدیره که اون، چون ما آخرش به ترتب اشکال بنایی هم گرفتیم نه فقط اشکال بفرمایید مبنایی. گاهی وقتا اینطور، حالا اگر یه تکلیف داشتیم قدرت بر انجام یکی داشتیم، دو تا تکلیف بودن اما یکی رو میتونستیم انجام بدیم، ایشون میگه هیچ فرقی نداره. شما مکلفی در عرض هر دو رو انجام بدید. فقط یه سوال پیش میاد که آیا اهم و مهم با این دو تا تکلیف عرضی منافات نداره؟ اینم جلسه بعد توضیح میدیم. پس بس اینجا سا نگاه کن، من اگر وارد یه جایی شدم گاهی وقتا مکلف به یه تکلیفم هیچ، گاهی وقتا مکلف به دو تا تکلیفم، قدرت بر هر دو دارم مشکل ندارم، مکلف به دو تا تکلیفم قدرت بر یکی دارم. اینجا اون دو تا تکلیف گاهی وقتا در عرض هم مثل دو تا غریق معمولی، گاهی وقتا یکی اهم از دیگریه مثل معصوم و غریق معمولی که من قدرت بر یکی دارم، گاهی وقتا اهم و مهمی هم اصلا که فوتی توش نیست مثل ازاله النجاسه و صلات در وسعت وقتش. اینا تو این فرض آخر که من دوتا تکلیف دارم و قدرت بر انجام یکی دارم و این دوتا در عرض هم نیستن، یعنی اهم و مهمه، آیا ما این سازمانی که درست کردیم که اینجا رو حل میکنه بدون ترتب، بدون اینکه من بگم این عصایی تر چه کار دارم بشه جان؟ میخواد آخرش همینو دیگه بگه اهم و مهمی که اونجا بود، اون اهم و مهم مسلمه، چه من آخوند باشم که ترتب اصلا قبول ندارم، چه آقای خویی باشم که ترتب قبول داره ولی طولیت رو قبول ندارم، چه نائینی باشم که ترتب با طولیت درست میکنه، اهم و مهم سر جاشه رو ملاسش. اگر خطاب عامه ای داشتم و متوجه شدم این خطاب عامه هیچ نظارت و خصوصیات و حالات مکلف نداره، عامه نداره، حالا متعلق و ولش کن کجا ملا؟ سر خطاب ما نگاه نمی کنه شمای مکلف مبتلا به سله و عزل، اون آقای مکلف غیر مبتلا دو تا حالت دارید، میگه ابتلا و عدم ابتلا مکلف ربطی به من نداره، من یه خطاب عامه دارم که منحل به خطابات بهت میگم برو انجام بده، اون موقع قدرت واحدی داری نوش جان، مصرفش کردی تو اهم در مهم معذوری، مصرفش کردی تو مهم در ترک اهم معذور نیست، معصیت کردی اقامت میکنم ثواب مهم هم بهت میدم ترتوم هم بیترتوم ترتوبی نیاز داریم. به تو بگن این اسایتا و فلان اصلا اینجور استقراقی هم نگاه میکنیم غریق معصوم رو از غریق غیر معصوم جدا میکنیم، حرفی نداریم. ایشون میگه اگر کسی این سه تا مقدمه ما را قشنگ که تحلیل کردیم از بیانات استاد مست امام ببینه، بدون ترتب مشکل رو حل میکنه. حالا اون آخریش موند یه مقداری، من توضیحشو دوباره خواهم داد. صلی الله علی محمد و آل محمد. تازه آقا یه حرفایی که زدیم خدمت آقای فاضل بود، بعد باید برگردیم ببینیم خود امام که بعضی از این مقدمات و مستوفا با یه دقتی و با یه ریزکاری تا اختلافمون با آقای سبحانی در بیاد، تلمیذ دیگر امام که خواسته حرف استادش اشکال بگیره.
یعنی
ایشون نگفت، نگفت ما